ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز پنجشنبه 30 آذر ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم مهران کریمی. مهران
سپاس از تو مهدی و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. رأی‌گیری بر سر قطعنامه پیشنهادی برای آتش‌بس در غزه در شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه بار دیگر به تعویق افتاد. سفیر اکوادور که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد میگوید رأی‌گیری برای قطعنامه پیشنهادی به روز پنجشنبه موکول شده. آمریکا عضو دائم شورای امنیت دارای حق وتو و متحد اسرائیل با استفاده از اصطلاح آتش‌بس در این پیشنویس مخالفت کرد. در همین حال وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در آخرین نشست خبری سال 2023 بار دیگر بر حمایت همه جانبه کشورش از اسرائیل تاکید کرد. آنتونی بلینکن همچنین گفت تلاش‌ها برای بازگرداندن گروگان‌ها و قطع مدار خشونت و رسیدن به صلح پایدار ادامه دارد. وزیر خارجه آمریکا گفت اسرائیل نمی‌تواند بین نابودی حماس و رساندن تلفات غیر نظامیان به حداقل یکی را انتخاب کند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند. وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا خط قرمزی در مورد پاسخ اسرائیل به حماس وجود دارد گفت آمریکا انتظار دارد که اسرائیل در عملیات هدفمند خود تغییری ایجاد کند تا حماس و شبکه‌هایش هدف قرار بگیرند و صدماتی که متوجه غیر نظامیان می‌شود هرچه بیشتر کاهش یابد. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که از آغاز جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل بیش از 20 هزار نفر در غزه جان خود را از دست دادند که بیشتر آنها زنان و کودکان و غیر نظامیان بودند. در اوکراین نیروی هوایی این کشور روز پنجشنبه در بیانیه مدعی شد که از 35 پهپاد شلیک شده از سوی روسیه 34 فروند آنان را سرنگون کرده. به گزارش رویترز بیانیه نیروی هوایی اوکراین میگوید که از چهارشنبه شب تا بامداد پنجشنبه 12 منطقه این کشور آماج حملات پهپادی روسیه بود. این بیانیه می‌افزاید که روسیه در حملات خود از پهپادهای شاهد ساخت ایران استفاده کرده. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که در هفته‌های اخیر حملات شبانه روسیه به شهرهای اوکراین افزایش یافته. کیف می‌گوید کرملین قصد دارد در بین غیر نظامیان وحشت ایجاد کرده و تأسیسات تأمین انرژی را نابود کند تا اوکراین زمستانی سرد و تاریک را از سر بگذراند. و در ایران یحیی ابراهیمی نماینده شهرستان دلفان در استان لرستان میگوید برای 1000 تا 2000 نفر از اهالی شهرستان دلفان در استان لرستان در ارتباط با جرائم مواد مخدر حکم اعدام صادر شده.
بر اساس گزارشاتی که خود خانواده افراد اعلام کردن یک آمار بسیار وحشتناکی مطرح کردن که 1000 تا 2000 نفر از هموطنان ما در شهرستان دلفان متاسفانه به علت فروش مواد مخدر حکم اعدام اونها صادر شده و در مرحله اجرای احکام هستند.
نماینده دلفان با اظهار تأثیر از این آمار اظهار داشت که مسئولین جمهوری اسلامی در 44 سال گذشته زمینه‌های ارتکاب جرم و این اعدام‌ها را فراهم کردند.
سپاسگزارم از مهران کریمی. شنیدید تازه‌ترین خبرها رو و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. خواهید چنین درباره چالش‌های رأی‌گیری بر سر قطعنامه پیشنهادی برای آتش‌بس در غزه در شورای امنیت سازمان ملل. این رأی‌گیری بار دیگه بامداد پنجشنبه به تعویق افتاد. گروه افراطی حماس اصرار داره هر معامله آتی بین این گروه و اسرائیل شامل آزادی 3 زندانی سرشناس فلسطینی باشه. که هستند این ستن؟ در این باره از خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بیشتر خواهید شنید. و امشب آخرین شب پاییز و به قول معروف شب یلداست. براتون از شب یلدا هم خواهیم گفت. رأی گیری بر سر قطعنامه پیشنهادی برای آتش‌بس در غزه در شورای امنیت سازمان ملل بامداد پنجشنبه بار دیگر به تعویق افتاد. پیشتر آمریکا با وتوی این قطعنامه گفته بود که آتش‌بس به بقای گروه حماس که این کشور و اتحادیه اروپا را یک سازمان تروریستی می‌شناسند کمک خواهد کرد و احتمال حملات مشابه 7 اکتبر را افزایش خواهد داد. این در حالی است که روسیه و اتحادیه عرب خواستار آتش‌بس فوری در این منطقه با فرارسیدن فصل سرما هستند. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
رأی گیری بر سر قطعنامه پیشنهادی برای آتش‌بس در غزه در شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه بار دیگر به تعویق افتاد. دیپلمات‌ها روز چهارشنبه گفتند رأی گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد با هدف افزایش کمک‌ها به نوار غزه و درخواست از سازمان ملل برای نظارت بر ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه بار دیگر به درخواست آمریکا به تعویق افتاده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت که کشورش هنوز در حال مذاکره با سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل برای حمایت احتمالی از قطعنامه است که خواستار آتش‌بس در غزه برای ورود کمک‌های بشردوستانه به این باریک است. جو بایدن که در میلواکی سخن می گفت از پاسخ به اینکه اسرائیل چه زمانی باید حملات خود را در غزه کاهش دهد خودداری کرد و گفت که مذاکرات در سازمان ملل هنوز ادامه دارد. خوزه خاویر دلا گاسکا لوپز دومینگز سفیر اکوادور که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد می گوید این شورا با ادامه مذاکرات موافقت کرده است تا فرصت بیشتری برای دیپلماسی فراهم شود. او گفت رأی‌گیری برای قطعنامه پیشنهادی به روز پنجشنبه یعنی امروز موکول شده است. آمریکا عضو دائم شورای امنیت دارای حق وتو و متحد اسرائیل با استفاده از اصطلاح آتش‌بس در این پیشنویس مخالفت کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشتر گفته بود تا زمانی که حماس از بین نرود آتش‌بسی در غزه برقرار نخواهد شد.
אנחנו ממשיכים במלחמה עד הסוף. היא תימשך עד לחיסול החמאס. עד לניצחון.
از دیگر سو جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفته است که کشورش به دنبال تضمین محکومیت حماس در این قطعنامه است. یک دیپلمات سازمان ملل با اشاره به احتمال وتوی پیشنویس قطعنامه از سوی ایالات متحده به خبرگزاری رویترز گفته است که مذاکرات ادامه دارد و به زمان بیشتری نیاز است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت کشورش به تعامل گسترده و سازنده با تعدادی از کشورها برای حل و فصل برخی از مسائل باقی مانده در این قطعنامه ادامه می‌دهد. بلینکن گفت آمریکا می‌خواهد مطمئن شود که قطعنامه به ارسال کمک‌های بشردوستانه آسیبی نمی‌زند و روند کمک رسانی را پیچیده‌تر نمی‌کند. این در حالی است که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه گفت که جنگ با تروریسم به این معنا نیست که غزه را با خاک یکسان و به غیر نظامیان حمله کنید. امانوئل مکرون ضمن تاکید بر حق اسرائیل برای دفاع از خود و مبارزه با تروریسم تصریح کرد که فرانسه خواستار حفاظت از غیر نظامیان و وقفه انسان دوستانه منتهی به آتش‌بس در جنگ میان حماس و اسرائیل است. این در حالی است که روسیه و اتحادیه عرب نیز روز چهارشنبه مشترکاً خواستار تصویب قطعنامه آتش‌بس در غزه در شورای امنیت سازمان ملل شدند.
پروانه وحید منش گزارش میداد. اما همزمان با گزارش‌های زد و نقیض در رسانه‌ها از میزان موفقیت قطر و مصر در میانجیگری بین اسرائیل و گروه افراطی حماس برای معامله دیگر با هدف مبادله زندانی، یک روزنامه اسرائیلی نوشت که حماس اصرار دارد هر معامله آتی شامل آزادی 3 زندانی سرشناس فلسطینی باشد. همراه هستیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. خانم رام، درود بر شما. که هستند این 3 زندانی فلسطینی که تا این اندازه برای حماس مهم هستند؟
با سلام به مخاطبین و شما، بله، گزارش که روزنامه یدیوت آقرانوت منتشر کرده صحبت میکنه از مروان برقوثی، عبدالله برقوثی و احمد سعدات. مروان برقوثی دست راست یاسر عرفات بود در شاقه جوانان جنبش فتح، که ما میدونیم جنبش فتح زیر چتر سازمان آزادی بخش فلسطین شاخه نظامی داره برای خودش، ولی یک شاخه جوانان هم داشت که در جریان انتفاضه دوم فلسطینی بسیار فعال بود. هرچند خود مروان برقوثی مستقیما مرتکب قتل نشد، یعنی اسلحه مشخصا در دست نداشت، اما چون طراح قتل‌هایی بود که دست کم 5 اسرائیلی رو کشت و عملیات بمبگذاری دیگری با طراحی او انجام شده بود، به 5 بار حبس ابد و 20 سال زندان محکوم شده. عبدالله برقوثی که فامیلش هست، اون عضو حماسه، تنها کسی است که از میان این ستن که عضو ارشد شاخه نظامی حماسه، او از فرماندهان یگانهای عزالدین قسام در کرانه باختری بود. ولی احمد سعدات فرماندهی یکی از جنبش‌های مردمی فلسطینی رو بر عهده داشت که خودش قتل ژنرال دوره احتیاط رخبعم زئوی رو طراحی کرد. رخبعم زئوی یک ژنرال بسیار قوی در نیم قرن گذشته اسرائیل بود و بعداً وزیر گردشگری اسرائیل شده بود. توی هتلی در نزدیکی دانشگاه عبری اورشلیم یه روز رفته بود اونجا سخنرانی کنه، هیچ وقت محافظ نداشت، اسلحه هم نداشت و اونجا کشته شد. احمد سعدات هم یکی از اون زندانیانیه که اسرائیل میگه که جزء زندانیان بسیار سنگین امنیتی هست.
و خانم رام، همین روزنامه یدیوت آهرونوت مطلبی دیگر هم نوشته پنجشنبه 30 آذر و مدعی شده که ارتش اسرائیل بوی پایان جنگ رو حس کرده. درگیری ها در چه سطحی هست همکنون و این مطلب این روزنامه چقدر خوشبینانه است و چقدر به واقعیت نزدیک؟
خب باید ببینیم که این مطلب رو نوشته نخوم برنیا، یک روزنامه نگار بسیار مجرب و کارکشته است، پیش کسوت 10 سال سابقه داره. تقریبا بسیاری از مطالبی که می نویسه کاملا درست از آب در میاد، ارزیابی هایی که می کنه بسیار واقع بینانه است. آقای برنیا نوشته که همین که ما می بینیم در منطقه خانیونس عملیات شدت پیدا کرده و دارن بیشتر فعالیت می کنن، نشون می ده که ارتش احساس می کنه که دیگه اون روزهایی که اسرائیل از حمایت آمریکا هم برخورداره که این عملیات رو ادامه بده به شمار افتاده، و تاکید کرده که همین هم که بنیامین نتانیاهو بازم شب گذشته گفت تا پیروزی کامل بر حماس با جنگ رو ادامه میدیم، خودش نشون میده که منظور نتانیاهو این هست که این یک جنگ فرسایشیه که ممکنه سالها و دهه ها طول بکشه، ولی اون قسمت بیرون آوردن نظامیان از بخشهایی از غزه دیگه کمابیش داره شروع میشه. البته یدیوت آخرونوت تنها روزنامه نیست که اینو میگه، خود کارشناسان بسیاری از مقامات پیشین و کنونی هم دارن همین مطالب رو مطرح میکنن. ایتمر بن‌گویر که وزیر امنیت داخلیه و متحد مهم نتانیاهو در دولته، امروز به نتانیاهو هشدار داد که اگه بخوای مانع از پیشروی ارتش بشی یا کسی مانع از پیشروی ارتش بشه، ما به عنوان جنبش اقتدار یهودی در ائتلاف دولت او نخواهیم.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام از اسرائیل.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
تایید بر صدور و اجرای حکم قطع انگشتان دست به خاطر سرقت در حالی در جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد که این حکم بارها از سوی سازمان‌های حقوق بشری محکوم شده است. حالا هم فعالان حقوق بشر در ایران نسبت به خطر قطع انگشتان دست هادی رستمی ابراز نگرانی کردند و خواستار توقف این حکم غیرانسانی و غیرقانونی شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از کیانوش فرید.
نگرانی از اجرای قریب الوقوع حکم قطع 4 انگشت دست راست هادی رستمی به جرم سرقت. آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین، در صفحه ایکس خود نسبت به خطر قطع 4 انگشت هادی رستمی هشدار داده و نوشته او را برای اجرای این حکم از زندان ارومیه به زندان فشافویه تهران منتقل کردند. بنابر گزارش فعالین حقوق بشر در ایران، هادی رستمی متولد سال 1165، اهل ایلام و پدر یک فرزند دارای معلولیت، در حال حاضر در اعتراض به این حکم در اعتصاب قضا به سر می‌برد. هادی رستمی به همراه 3 متهم دیگر در یک پرونده مشترک با حدود 30 شاکی خصوصی به اتهام سرقت در سالهای 94 و 95 بازداشت شدند و در سال 99 به قطع انگشتان محکوم شدند. خطر اجرای این حکم برای هادی رستمی در حالی است که او پیشتر با انتشار صدایش از زندان گفته بود که تحت شکنجه مجبور به اعتراف اجباری به سرقت شده و در زمان وقوع برخی از سرقت‌های اعلام شده از سوی دادگاه او در حال تحمل محکومیت پیشین خود بوده است. او همچنین از اجبار به سرقت به دلیل فقر و بیماری فرزندش گفته بود.
داره کوچیکم مریض، بیماری ارثی تب تشنج داره، حتی به سازمان بهزیستی و کمک به بچه های سرطانی مراجعه کردم ولی هیچ کدوم از اینا جواب قاطعی به من ندادن. منم خرج هزینه پسرم برام سرسام آور بود، نمیتونستم که بتونم هزینه هاشو بدم. از لحاظ فقر مالی واقعا زیر خط فقر هستیم، واقعا مرز مهران تو استان ایلام اونجا زندگی میکنم که ابرار معاش زندان هم با شهرداری کردن این یکی اتاق و لباس شستن و ظرف شستن میتونم خرج خودم رو تو زندان در بیارم، فقط بتونم خرج خودم رو که بگم از گرسنگی نیفتم. من از نداری دست به این کار زدم، به خاطر مریض بودن بچم. اگر روزای اول بچه منو درمون میکردن من مجبور میشدم دست به سرقت بزنم. من به خاطر جون بچم در حال هراس بودم. بچم باز میگم به دقیقه میبرنش بیمارستان، دیگه چیز نداریم برینش کنیم، فقط دستامون رو گرفتیم سمت خدا که میگیم خدایا خودت نجاتش.
آقای رستمی که تنها 4 فقره سرقت را پذیرفته، بارها در این سالها تهدید شد که با رسانه‌ای شدن پرونده حکم قطع دست او زودتر اجرا خواهد شد. حسین احمدی نیاز، وکیل، در گفتگو با رادیو فردا.
به سرز قاطع تمام علمایی که از قانون و حقوق اسلامی آگاه هستند متفق القول هستند که در حال حاضر جامعه هرگز اسلامی و منطبق با مساوات نیست. بنابراین بایستی حدود اجرا نشود، چون مساوات و عدالت در جامعه وجود نداره. نابرابری، ظلم و ستم در جامعه هست. بنابراین مهمترین مبنای اون که فقدان مساوات و عدالت هست محقق شده و این حد هرگز نبایستی اجرا بشه. به قانون مجازات اسلامی اگر رجوع بکنیم برای حد سرقت، 16 شرط رو در نظر گرفته است. هرگز در اون بیدادگاه های جمهوری اسلامی ایران این 16 شرط برای بزهه سرقت که مجازات حدی داشته باشه اجرا، لحاظ و احراز نشده است. بنابراین این حکم فاقد مبنای حقوقی، فاقد مبنای شرعی و قرآنی، فاقد مبنای قانونی است. برای اینکه به متهم هرگز دسترسی به وکیل دادگستری و عدالت ندادند و هیچ کدام از اون استانداردها برای حفظ حقوق وی لحاظ و رعایت نشده است و چنین مجازاتی غیر انسانی است، غیر حقوقی است و فاقد هر نوع مبانی قانونی و شرعی است.
عفو بین الملل در سال 99 گزارش داده بود که مقامات ایران دستگاهی مخصوص شبیه به گیوتین برای قطع انگشت به زندان ارومیه و تهران منتقل کردند. این سازمان پیشتر دادگاه متهمان به دزدی در زندان ارومیه را ناعادلانه توصیف کرده و حکم قطع دست را هم امری ضد انسانی و خلاف موازین حقوق بشر در جهان اعلام کرده بود. این در حالی است که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و رئیس پیشین قوه قضاییه اعلام کرده بود که قطع دست از افتخارات بزرگ نظام جمهوری اسلامی است. به گزارش حرف بین‌الملل، طی 20 سال گذشته حداقل برای 264 نفر در ایران حکم قطع دست داده شده که اجرای حکم 129 نفر از آنها ثبت و تایید شده است.
کیانوش فرید گزارش میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب امشب شب یلداست. از بعد نجوم شناسی، از آنجایی که امشب خورشید در دورترین فاصله از خط استوا قرار دارد، بنابراین زمستان در نیمکره شمالی و تابستان در نیمکره جنوبی آغاز می شود. ما ایرانی ها هم از دیرباز طولانی ترین شب سال را پاس می داریم و با طولانی تر شدن روزها به استقبال نوروز می رویم. مهران کریمی گزارشی تهیه کرده و به اهمیت یلدا در فرهنگ های دیگر پرداخته.
ایرانیان دوران باستان گفته شده که تاریکی رو نماینده اهریمن و البته روشنایی رو از تجلیات و آثار یزدانی می دونستن و در شب یلدا، شب تولد مهر یا میترا، یکی از خدایان هندو ایرانی که نمادش خورشید بوده، می خواستند که کمکشون کنه زمستون رو به سلامت پشت سر بذارن. درازی شب یلدا رو جشن می گرفتن چرا که می دونستن قرار روزها از این به بعد درازتر بشه. آتش روشن می کردن و با میوه های فصل جدید از همدیگه پذیرایی می کردن. این بیزاری از طولانی مدت شبها در پاییز رو میشه حتی در آثار شعرهای ایرانی به خوبی رصد کرد. برای مثال عبید زاکانی در رباعیاتش مصائب عاشقی رو با درازی شب یلدا مقایسه میکنه.
با زلف تو قصه ایست ما را مشکل، همچون شب یلدا به درازی مشهور.
حافظم ظلم و ستم حاکمان رو به تاریکی شب در یلدا تشبیه میکنه.
صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جوی بو که براید.
اما آیا طولانی ترین شب سال رو کشورهای دیگر هم مثل ایرانیان جشن میگیرن؟
یه شب طولانی کنار اونایی که دوستشون داری و دوست دارن و تو خوشحالی.
یلدا یا چله رو هنوز فارسی زبان ها در کشورهایی مثل افغانستان و تاجیکستان جشن میگیرن، هرچند کم فروغتر از گذشته. محمد مقیم نائب، خبرنگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد.
شب یلدا در دورانی که ما در افغانستان زندگی میکردیم، یعنی پیش از سال 1990 برگزار میشد. بعض محافل رسمی وجود نداشت، اما خانواده ها بین خود بعضن میگرفتن. خانواده هایی که بیشتر تمایل به ایران داشتن، دورانی که دو سالی که طالبا اومده به شکل عمومی اجازه نمیده که فرزند محافل در یک رستوران برگزار شود.
مومن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد.
بابا بزرگم و بیبیم و اینا انار میگذاشتن تا این شب و تربوز. خیلی خوب در یادم است که ما یک کاهدان داشتیم، جایی که کاه برای این چارپا نگهداری میشه، در داخل اون میگذاشتن تربوزه. و این شب
تربوزه همون هندوانه هست،
هندوانه که شما میگین، ما تربوز میگیم، می آوردن و می کشتن، باز می کردن، دو پاره می کردن و اگر اون خوب بود و اگر کیفیتش یعنی خراب نشده بود، اون هندوانه
خراب نشده بود،
بله، این یک نو فال می گرفتن که سالی آینده سالی خوب خواهد بود.
در اینجا کشور چک از نجوم شناسی از دیرباز برای گاه شماری استفاده میکردن. یکی از شاهکاراشون ساعت نجوم شناسیه که با اینکه تقریبا 6 قرن پیش ساخته شده هنوز کار میکنه. خیلی وقتا رأس هر ساعت ده ها گردشگر جلوی ساختمون ساعت جمع میشن تا نمایش مکانیکی قرون وسطایی این ساعت رو تماشا کنن. از روی این ساعت در قرون وسطا ماهای سال رو تشخیص میدادن، حتی پایان پاییز. من با سیلویا، باستانشناس اهل کشور اسلوواکی که به زبان فارسی هم تسلط داره، به دیدن این ساعت رفتیم.
شب یلدا دقیقا میفته به شبی که کمانگیر تبدیل میشه به، بهش میگن کاپریکورن. خب نمیم شب یلدا چه در ایران چه در مثلا کشورهای اروپایی یا شمال اروپا، سنتاشون خیلی شبیه همه باورهایی که آدم ها داشتن، که بالاخره یه جور خورشید خیلی کم پیدا میشد، خیلی کم ساعت میومد توی آسمان، بعدا خیلی هم زود غروب میکرد. این یه نقطه خیلی جالبی بود که میگفتن در موردش که یه زمانی است که ارواح آدمایی که درگذشتن امکانش هست اگه هنوز اینجا کاری دارن میتونن برگردن و میتونن حتی بیان به یه همون خانوادهشون به شکل مثلا مهمان، کسی که مثلا رهگذر. خب به خاطر همون شب یلدا خانواده ها جمع میشدن و یه کناره یه میزه پر از غذا و اینا و همیشه چند تا بشقاب اضافه گذاشتن برای همین اعضای خانواده که درگذشتن. باور داشتن که این ارواح این درخت ها باید ازشون مراقبت کرد، می آوردن تو خونشون. اینجوری سنت درخت کریسمس به وجود اومد.
در بریتانیا که زندگی می کردم در مورد نفوذ میترا، الهه باستانی هندو ایرانی خونده بودم. معبدهای آیین مهرپرستی که رومی ها به اون میترایوم می گفتند، خرابه هاشون رو در نقاط مختلف بریتانیا پیدا کردن. شواهد نشون میده که رومی ها شمار زیادشون قبل از رسمی شدن مذهب مسیحیت پیرو آیین مهرپرستی یا میترا بودن. از اونجایی که قرنها در بریتانیا حکومت میکردن، در این کشور هم پرستشگاه های میتراوم ساخته بودن. مطالعات باستانشناسا نشون میده که حتی بعد از ظهور مسیحیت بین پیروان میترا و مسیحیت رقابت وجود داشته، تا جایی که مقابل کلیساها محرابه میترا میساختن. از بود نجوم شناسی، انقلاب زمستانی در دسامبر، از سالهای خیلی دور یعنی عهد باستان برای مردمان نقاط مختلف دنیا حائز اهمیت بودند. پس اگر در نیم کره شمالی هستید، انقلاب زمستانی، و اگر در نیم کره جنوبی هستید، انقلاب تابستانی بر شما مبارک باد.
مهران کریمی گزارش میداد. اما گردآفرید، مشهورترین نقال زن ایران، هم در گفتگویی با رادیو فردا از فعالیت‌های خود و اهمیت شب یلدا میگوید. مشروع این گفتگو را در مجله‌های شبانگاهی خواهید شنید.
شب چله ریشه در فرهنگ و تاریخ و اسطوره داره. مهمترین اهمیتش ستایش فروغ و مهر و آغاز زایش نوره. خب این رو همیشه راجبش صحبت کرد و میدونیم، ولی اهمیت دیگر این آیین موضوع امیده. ایرانی ها دور هم می نشستن و شب رو گذر می کردن، نه فقط به این دلیل که شبی سرد، نه فقط به این دلیل که شبی طولانی، بلکه در باور مردم نطفه مهر یا به تعبیر نطفه خورشید در طولانی ترین و سیاه ترین شب سال بسته میشه و با این امید و امیدواری به انتظار این طلوع و زایش فرخنده می نشستن. امید به سرآمدن تاریکی، امید به برآمدن آفتاب و امید به فردای بهتر، چنان که 800 سال پیش در حکیم نظامی میگه در نومیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. و یا 900 سال پیشتر خاقانی میگه همه شبهای غم آبستن روز طرب است، یوسف روز ز چاه شب یلدا آید.
و این نکته را اضافه میکنم که جشن گرفتن شب یلدا در ایران چندان هم کم هزینه نخواهد بود. روزنامه شرق امروز گزارشی منتشر کرده و نوشته که دور هم جمع شدن در خانه، آن هم بدون شام، چیزی حدود 2,500,000 تومان هزینه دارد و رفتن به کافه و تورهای مسافرتی یلدایی هم برای خانواده چهار نفره بیشتر از این هزینه خواهد داشت. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.